صفحه 95. من تمرینی به میشل دادم. از او خواستم تا فهرستی از شکایت‌هایی که از پدر و مادرش داشته است تهیه کند و با فهرست شکایاتی که درباره مردهای زندگی خود نوشته است مقایسه کند. او به چنین چیزی رسید: پدر غیر قابل دسترس، منفعل، بی احساس، جدی، سرد، معتاد به کار. مادر انتقادگر، سختگیر، طعنه‌زن، دمدمی، کمالگرا، عصبانی. میشل گفت نمیتوانم باور کنم که در تمامی این روابط عاشق مادرم میشدم. مادر میشل زنی فوق‌العاده منتقد و نیشه کنایه زن بود. صرف نظر این که چقدر تلاش میکرد نمیتوانست استانداردهای مادرش را برآورده کند. او همیشه به دختر خودش خیلی مینازید و مدام ظاهر و رفتار او را با ظاهر و رفتار بچه های دیگر مقایسه میکرد. پدر میشل هیچگاه در خانه حضور نداشت و هرگاه که پیدایش میشد هیچگاه چیزی را نه تأیید میکرد و نه رد، به این معنا که فقط آنجا بود. میشل توجه زیادی از مادرش دریافت میکرد، اما از نوع منفی آن. با اینکه بزرگ شده بود وقتی به مادرش تلفن میزد تا خبر ترفیع شغلیش را اطلاع دهد و یا بگوید که آماده مسافرت میشود، او به عناوین مختلف کارها و ایده هایش را زیر سوال میبرد و موجب میشد که احساس بیکفایتی کند. میشل با علاقمند شدن به مردانی که مدام او را تحقیر کنند سعی در بازسازی رابطه خود با مادرش داشت، رابطه‌ای که در آن سخت تلاش کند تا باهوش، زیبا و خوب باشد. گوی قسمتی از ذهن او هنوز چنین می اندیشید که شاید این بار بتوانم کاری کنم که او فکر کند زیبا هستم، یا گوی قسمتی از ذهن او هنوز باور دارد که اگر آن گونه باشم که او می خواهد باشم سرانجام مرا دوست خواهد داشت. کودک درون میشل هرگز این نیاز برای تأیید مادر را رها نکرده است. به همین دلیل انتخاب‌های عشقی او انتخاب‌های ضعیفی هستند. اگر گمان می‌کنید که عاشق یکی از والدینتان شده اید، این تمرین را شما نیز انجام دهید. فهرستی از والدینتان درست کنید و آن را با فهرست خلاصه‌ای که قبلاً در این فصل راجع به آن صحبت کردیم مقایسه کنید. ممکن است تشابهات وحشتناکی در آن وجود داشته باشد، اما یقیناً بینش و درک خوبی به شما خواهد داد. آیا پدر و مادرتان را تنبیه می‌کنید؟ چنانچه در کودکی عشق کافی نمی گرفتید و از این بابت خشم سرکوب شده ای دارید، انتخاب دومی نیز وجود دارد، به این معنا که به کسی علاقه مند شوید که به شما عشق چندانی نورزد و شما نیز به طرزی ناخودآگاه شرایطی را فراهم کنید تا او را برنجانید. لوئیسا 41 ساله 4 سال است که با فردریک 43 ساله ازدواج کرده است. او سومین ازدواج لوئیسا است. روزی که او در آستانه جدایی بود نزد من آمد و در حالی که ترسیده بود اعتراف کرد که گذشتم را می‌بینم که از برابر دیدگانم با سرعت می‌گذرد. در تمامی سه ازدواجم هر گونه جاذبه‌ای نسبت به شوهرم را کاملا از دست دادم و در دو ازدواج آخرم به آنها خیانت کردم و طلاق‌های بد و زشتی داشتیم. من فردریک را خیلی دوست دارم. وقتی با او ازدواج کردم قسم خوردم که هرگز اشتباهات گذشتم را تکرار نکنم، اما ظرف 6 ماه گذشته به نظر می آید کاری جز انتقاد از او نکردم. کلید درک الگویی که در رابطه لوئیسا نهفته است پدر اوست. پدر و مادر لوئیسا وقتی که او 5 ساله بود از هم جدا شدند. پدرش به شهر دیگری رفت و او خیلی کم به او نامه می نوشت یا تلفن می زد و حتی کمتر نیز به دیدنش می آمد. لوئیسا تمام کودکی خود را با عشق و توجه بسیار ناچیزی از جانب پدرش گذراند و هرگز به جز تعریف و تمجید از او کار دیگری نکرد. اما خشمی که او در درونش احساس می کرد تا پیش از بلوغ خود را نشان نداد. در این زمان بود که او به ازدواج فکر می کرد. لوئیسا کارش این شده بود که مدام دلی بشکند. او پسری را پیدا می‌کرد که دیوانه او باشد، فقط تا آنجا که به او نزدیک می‌شد که مطمئن بود پسر واقعاً خواهان ازدواج با اوست، سپس به او جواب رد می‌داد. به طور ناگهانی رابطه‌اش را قطع می‌کرد و یا بی‌شرمانه با آنان رفتار می‌کرد. لوئیسا با ترک مردها در زندگی خود، پدرش را به دلیل ترک کردن او تنبیه می‌کرد، گویی که می‌گوید: می‌دانید که ترک شدن چه احساس بدی است؟ حالا بدانید که من در کودکی چه کشیدم. اگر هنوز به دلیل رنجش خود از یک یا هر دوی والدین خود عصبانی هستید، ممکن است جذب کسانی شوید که آنها را برنجانید. آیا سعی می کنید پدر یا مادرتان را نجات بدهید؟ شیوه دیگری که به طور ناخودآگاه ناتمام روحی من را به اتمام می بریم بدین ترتیب است. اگر یکی از والدین شما خوشحال نبود و یا دوست داشته نمی شد، ممکن است که شما 1. جذب شخصی شبیه آن والدتان شوید تا به او عشق بورزید، صرف نظر از این که آیا او برای شما مناسب هست یا نه، تا به مادر یا به پدرتان ثابت کنید که آنها را دوست دارید حتی اگر همسرانشان آنها را دوست ندارند. 2. جذب شخصی شبیه به یکی از والدینتان شوید و سعی کنید که زندگیشان را روبراه کنید یا نجاتشان دهید تا بدین وسیله والد خود را خوشحال کرده باشید. 3. به رابطه‌ای وارد شوید که از ازدواج پدر و مادرتان چندان بهتر نباشد تا از پدر و مادر خود خوشبخت‌تر نبوده باشید. مورد اول، چطور تامی سعی می کرد تا مادرش را نجات دهد؟ تامی با گله و شکایت گفت: من دیگر از اینکه عاشق الکلی‌ها بشوم خسته شدم. نمی‌دانم چرا همیشه به دنبال مردهایی هستم که به نوعی اعتیاد دارند. تام یک مدیر تبلیغات باهوش و 32 ساله بود که انتخاب‌هایش چندان تعریفی نداشتند. صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می‌کرد، یکی پس از دیگری جذب مردهایی می‌شد که معتاد بودند. گرچه او خود مشروب می‌نوشید و مواد مخدر مصرف نمی‌کرد، اما مدام عاشق مردهایی می‌شد که مشروب می‌خوردند، سیگار می‌کشیدند و یا مواد مخدر مصرف می‌کردند. نامزد فعلی او باد نمونه‌ای است به این معنا که جذاب و صاحب کسب و کاری موفق است و در ضمن بسیار مغرور و خودخواست و اعتیاد بسیار زیادی به الکل دارد. درک الگوی تامی مشکل نبود. او در یک مزرعه بزرگ شده بود و از دو خواهر دیگرش کوچکتر و نور چشمی پدرش بود. پدر تامی مردی بود سختکار، مهربان، دلسوز و در ضمن الکلی. گرچه هیچ کس در خانواده تام هیچگاه این کلمه را به کار نمی برد، اما همه می دانستند که زندگی با او به معنای قبول کردن دیوانگی های گاه و بیگاه او نیز هست. تامی بچگی خود را شاهد تلاش مادر به منظور پوشاندن مشکل پدر بود. در ضمن می دید که چگونه پدرش از ضرر مالی و نیز بیماری جسمانی شدید رنج می برد که همگی اینها از الکلی بودن او ناشی می شد. تامی احساس عجز و درماندگی می کرد. پدرش را خیلی دوست داشت، اما نمی دانست که چگونه او را از صدمه زدن به خودش باز دارد. آن دختر کوچک مدام بطری‌های پدرش را زیر علف‌های داخل استبل مخفی می کرد، اما همیشه پدر موفق می شد که آنها را پیدا کند. به زودی پس از آنکه تامی از شهری که در آن زندگی می کردن به شهری بزرگ نقل مکان کرد، پدرش به دنبال تشخیص سرطان کبد درگذشت. در این زمان تامی از هم پاشیده شد. او احساس می‌کرد که باید به گونه‌ای از این پایان تراژیک جلوگیری کند و از همان هنگام بود که مدام عاشق الکلی‌ها می‌شد و از فرط استیصال سعی می‌کرد تا آنها را درمان کند. آخرین مورد او باد بود. تامی به من گفت: می‌دانم از من می‌خواهی تا او را ترک کنم، اما او واقعاً به من احتیاج دارد. او بچگی خیلی بدی داشته است و من معتقدم که اگر ناامید شوم و کنارش بمانم، دست آخر او را ترک خواهم گفت. برای تامی ترک باد به منزله ترک پدرش بود. او در یک چرخه فرد تقریب به دام افتاده بود. نظیر تمامی کسانی که بر طبق برنامه ریزی احساسی ناخودآگاه خود مأموریت نجات پدر و مادرشان را دارند یا مجبور هستند که آنها را خوشحال کنند، تامی نیز زندانی گذشته خود بود و انتخاب‌های عشقی او نه بر این اساس که چه کسی برایش مهم است، بلکه بر این اساس بودند که به چه کسی می‌تواند کمک کند. مورد دوم، چگونه جرمی با مادرش ازدواج کرد؟ بار اول که جرمی پیمانکار لوله‌کش 45 ساله را دیدم، مرد واقعا خوبی به نظرم آمد. مدت 24 سال بود که ازدواج کرده بود. جرمی در ناآرامی به سر می برد به دلیل اینکه زنش را دوست داشت، اما نمی توانست خودش را متقاعد سازد تا از او جدا شود. او به من گفت: من از زمان دانشگاه او را می شناسم. او شیرین ترین زن دنیا، مادری فوق‌العاده و همسری فداکار و از خود گذشته است، اما باید اعتراف کنم که بیشتر مدت ازدواجمان خوشبخت نبوده ایم. موضوع این نیست که او تقصیر دارد، او زنی مطلوب است، اما برایم جذاب نیست. بچه ها به کنار، نقاط مشترک کمی با هم داریم. همین که با جیمی کار کردم تا بفهمم چگونه خاطرات کودکی او رابطه اش را با بیکی تحت تاثیر قرار داده بود، به تدریج متوجه شدم که چگونه خوشحالی خودش را برای خوشحال کردن مادرش فدا کرده است. پدر جیمی مادر و بچه‌هایش را ترک کرده و با منشی خود فرار کرده بود. مادر جیمی پس از این واقعه از لحاظ روحی بسیار آسیب دید و احساس بی‌کفایتی می‌کرد. او هرگز دوباره با مردی بیرون نرفت و مجرد ماند. جیمی در آن زمان 11 ساله بود و تنها پسر خانواده. اگرچه او نمی‌توانست جزئیات این افتضاح را حس کند، اما آنقدر می‌فهمید که احساس ناامیدی و ترک شدگی مادرش را درک کند. در آن مرحله از زندگی، جیمی ناخودآگاه تصمیم گرفت تا به مادرش ثابت کند دوست داشتنی است. او تصمیم گرفت تا با عشق ورزیدن به مادرش خلأهای روحی او را پر کند و به پدرش نیز ثابت کند که با ترک مادر مرتکب اشتباه بزرگی شده است، به این ترتیب که خود هرگز زنی را ترک نگوید. وقتی جیمی بکی را در دانشگاه دید، از همان اول به او علاقمند شد. بکی احساس ناامنی می‌کرد، آسیب پذیر بود و از مردم می‌ترسید، کاملا شبیه مادرش. از همان ابتدا جیمی نسبت به بکی حس حمایت عمیقی داشت و می‌خواست به او احساس دوست داشتنی بودن بدهد. او تا به دانجا پیش رفت که از بکی خواست تا با او ازدواج کند. او که سالها فقط به این اندیشیده بود تا چگونه بکی را خوشحال کند، سرانجام اعتراف کرد که خودش احساس خوشبختی نمی کند. اما برنامه ریزی احساسیش به او اجازه نمی داد به چیزی فکر کند که ممکن بود بکی را برنجاند. پس با او ماند. هر سال بیشتر احساس می کرد به دام افتاده است. برای جیمی فکر ترک کردن بکی غیر قابل تصور بود، چرا که او را مثل پدرش میکرد. گویی با این کار به مادرش میگوید پدر حق داشت که تو را ترک کند، زیرا نیازهایش را برآورده نمیکردی، همانطور که بکی نیازهای مرا برآورده نمیکند. من به جیمی یادآوری کردم چیزی که او را یک زندانی کرده است نه عشق او به بکی، بلکه خشم او نسبت به پدرش و حساسیت او از مادرش بود. کار ناتمام کودکیش به مدت 30 سال او را اسیر ساخته بود. جیمی هرگز با همسرش رابطه ای نداشت و از لحاظ روحی هنوز به مادرش وابسته بود. بگذارید شخصیت فوق‌العاده و مهربان در زندگیتان داشته باشید. معتقدم که همگی ما کاری ناتمام از دوران کودکی خود داریم، اما اگر از رابطه‌تان راضی نیستید و می‌پندارید که هنوز در بند احساسات کودکی‌تان می‌باشید، وقت صرف کنید و درباره مطالب این کتاب بیاندیشید و نیز سعی کنید ارتباط بین گذشته و حال خود را بیابید. ترس از صمیمیت. آیا مدام به کسانی علاقمند می شوید که پایبند شما نیستند؟ آیا واقعا وقتی که کسی به شما ابراز عشق و علاقه شدید می کند وحشت زده می شوید و احساس معذب بودن می کنید؟ آیا وقتی به شما عشق می ورزند دست رد به سینه آنان می زنید، حتی با اینکه چیزی را که خواسته بودید به شما دادند؟ اگر به یکی از سوالات بالا جواب مثبت دادید، این احتمال وجود دارد که هنوز در انتخاب‌های خود متأثر از برنامه‌ریزی احساسی خود می‌باشید، به این معنا که از صمیمیت می‌هراسید. ما نه از صمیمیت، بلکه از عواقب آن می‌ترسیم. موضوع از این قرار است که فرض کنید در کودکی با کسی صمیمی بودید. پدر، مادر، خواهر، برادر و یا یکی از بستگان به نوعی به شما صدمه زدند. برای مثال وقتی بچه بودید، مادرتان را که خیلی دوستش داشتید از دست داده اید. در نتیجه ذهن شما بین صمیمیت و آن تجربه دردناک یک رابطه برقرار می کند. صمیمیت برابر است با از دست دادن، یا صمیمیت برابر است با شرم، و یا صمیمیت برابر است با درد. به عبارت دیگر، در ذهن شما صمیمیت با عوامل منفی ناشی از تداعی آن خاطره معنا پیدا می کند. سالها به خود می گویید که خواهان رابطه عاشقانه و صمیمی هستید. اما برنامه ریزی احساسی شما صمیمیت را با یک چیز نامطلوب مربوط ساخته است. پس ضمیر ناخودآگاه شما کسانی را انتخاب می کند که یا قابل دسترس نیستند و یا با صمیمیت مشکل دارند. شما شکایت می کنید که چرا به کسی که عشق مطلوبم را به من می‌دهد علاقه‌مند نمی‌شوم؟ پاسخ این است که شما نمی‌خواهید آنگونه شما را دوست بدارند، زیرا در گذشته برایتان درد به همراه داشته است. شما به او اعتماد نمی‌کنید، زیرا در گذشته برای شما موجب درد و رنج شده است. می‌هراسید تا دوباره برایتان درد و رنج به همراه بیاورد. سوزان یک هنرمند گرافیست 37 سال است که به یکی از سمینارهای زنان نزد من آمده بود. او گفت سن باروری من رو به اتمام است. تنها چیزی که میخواهم شوهری است که تا با او آرام و قرار گیرم و تشکیل خانواده دهم. سالهاست که به دنبال مردی میگردم که مناسب من باشد، اما مردهای نامناسب نصیبم میشوند، به این معنا که یا متأهلند یا بچه نمیخواهند و یا از عاشق شدن میترسند. چرا هیچ مرد خوبی پیدا نمیشود؟ من به شکایتهای سوزان درباره دنیای عشقی او گوش دادم و احساس کردم که موضوع چیز دیگری است. چند ساعت بعد از یک تمرین روحی متوجه شدم که موضوع چیست. او با صدای لرزان و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت من هیچگاه متوجه این موضوع نشده بودم، اما فکر نمی کنم پدرم را به جهت این که من و مادرم را ترک کرد ببخشم. پدر و مادرم وقتی 3 ساله بودم از یکدیگر جدا شدند. پدرم به شهر دیگری رفت و بعد از آن فقط چند بار او را دیدم. به یاد می آورم که مادرم می گفت بدون او راحت تریم و من خودم را متقاعد می کردم که حق با اوست. سالها تلاش کردم تا او را از ذهنم بیرون نگه دارم و به خود بقبولانم که رفتن پدر هیچ اثر روحی روی من نگذاشته است، اما حالا می دانم که اثر گذاشته. از موقعی که این دوران را گذراندم مرتبا به او فکر کردم. من دیگر از اینکه وانمود کنم همه چیز خوب است خسته شدم. دیگر از این همه کرختی و بی‌احساسی خسته شدم. سوزان به علاقمند شدن به مردهای غیر قابل دسترس و نامناسب ادامه داد، زیرا که او از صمیمیت می‌هراسید. برای سوزان صمیمیت به معنای از دست دادن، فقدان، ترس، بی‌اعتمادی، درد و یأس بود. او می‌خواست که مردی برای خود داشته باشد، اما ضمیر ناخودآگاه او طوری برنامه‌ریزی شده بود که به هر قیمت از صمیمیت اجتناب می‌کرد. پیش از آن که او بتواند رابطه‌ای سالم داشته باشد، می‌باید خود را از دردی که مدت‌ها از روبرو شدن با آن اجتناب می‌کرد، می‌رهاند و به تصویری نو و مثبت از صمیمیت می‌رساند. تمرین. فهرستی از کلمات منفی که در ذهن خود با صمیمیت مربوط ساخته‌اید تهیه کنید. چگونه این تصمیمات را درباره صمیمیت گرفته‌اید؟ از خود بپرسید آیا انتخاب‌های شما از این تصمیم متأثر بودند یا خیر؟ اعتماد به نفس پایین. در بسیاری از فلسفه‌های متافیزیک این مفهوم آشکارا به چشم می‌خورد که چیزی را به دست خواهید آورد که فکر می‌کنید مستحق آن هستید. من این موضوع را عمیقاً باور دارم و آن را بارها به طرزی روشن در زندگی خود و دیگران شاهد بودم. در زندگی مشکل بسیاری از ما این است که فکر می‌کنیم مستحق عشق زیادی نیستیم. برنامه ریزی احساسی شما تا حد زیادی تأثیر پذیرفته. این برنامه ریزی به طردی ناخودآگاه به شما میگوید استحقاق عشقی را ندارید که خودآگاه فکر میکنید مستحق آن هستید. درباره اعتماد به نفس حتی میتوان یک کتاب نوشت، اما نکته مهم این است که اگر در کودکی به این نتیجه رسیده بودید که دوست داشتنی نیستید، مشکل میتوانید به سمت خود عشقی را جذب کنید. در کودکی هر آنچه را که پدر و مادرمان به ما میگفتند باور میکردیم. ما آنها را دوست داشتیم و آنها تنها صاحب اختیاراتی بودند که ما میشناختیم. پس اگر یکی از ما میگفت که ما به اندازه کافی خوب نیستیم، باهوش نیستیم و یا دوست داشتنی نیستیم، بعضی از ما حرف آنها را باور میکردیم. حتی اگر هرگز آن کلمات را به کار نمیبردند، ولی با بیمهری با ما رفتار میکردند. احتمالاً باز همین نتیجه گیری را می کردید که شما دوست داشتنی نیستید. وقتی بزرگ شدید به کسانی علاقمند می شوید که شما را دوست ندارند، با شما بدرفتاری می کنند و یا در علاقمند شدن به کسی مشکل خواهید داشت. مشکل عمده‌ای که در رابطه با اعتماد به نفس پایین وجود دارد این است که ممکن است حتی شما متوجه نباشید که رفتار خوبی با شما ندارند. کسانی که اعتماد به نفس کمی دارند یا دوست داشته نشدند از طرف همسرانشان خود را توجیه می کند و یا اینکه خود را به دلیل رفتار او سرزنش می کند. مورد 1. کریک 27 ساله به ازدواج با زنی فکر می کند که یا مرتباً دیر به قرار ملاقاتهایش می رسد و یا اصلاً نمی آید و یا هر بار هم که نمی آید توضیحی نمی دهد که چرا نیامده است. برای تمامی دوستان این زن کاملاً واضح است که او اهمیت چندانی به کریک نشان نمی دهد، اما او این موضوع را نمی پذیرد. او اصرار می‌ورزد که پاتریس واقعا سرش شلوغ است. بعضی اوقات در آخرین لحظات کارهایی پیش می‌آید که او مجبور است آنها را انجام دهد. او خودش را وقف شغلش کرده است. کریک با پدری بزرگ شده بود که همیشه به او میگفت هرگز کسی نخواهد شد و به جایی نخواهد رسید. در ضمن مادر او زنی ساکت بود و از اینکه خود را دخالت دهد میترسید. کریک عادت داشت که با او بدرفتاری کنند یا او را نادیده بگیرند. پس رفتار آن زن برای او عجیب به نظر نمی آمد. آیا شما از اینکه دوستتان بدارند احساس گناه میکنید؟ برخی اوقات عدم اعتماد به نفس ما نه به دلیل تأثیر والدین، بلکه به دلیل احساس گناه یا شرمی است که از دوران کودکی تا به حال با خود جمع آوری کرده ایم. اگر به دلیل کاری که در گذشته انجام داده اید هنوز خود را نبخشیده اید و به طریقی خود را مسئول درد کسی می دانید، ممکن است برنامه ریزی احساسی شما ایجاب کند که استحقاق دوست داشته شدن را نداشته باشید. مورد دوم، جوانی پرستاری 32 ساله و بسیار سرزنده بود. او حتی نمی توانست تصور روبرو شدن با مردها را هم بکند. وقتی او توضیح داد که تا چه حد تنهاست تعجب کردم، زیرا خیلی خونگرم و جذاب بود. او شکایت کرد: نمی دانم مشکلم چیست، هر کاری می کنم نمی توانم به کسی علاقمند شوم. تمام دوستانم یا ازدواج کردند و یا نامزد دارند. آخه من چه مشکلی دارم؟ ضمن کار بر روی برنامه ریزی احساسی او به چیزی در دوران کودکیش برخوردیم که او بین آن چیز و زندگی عشقی خالیش ارتباطی نمی دید. جوانی یک خواهر کوچکتر به نام استفانی داشت که شدیداً ناقص الخلقه متولد شده بود. جوانی به یاد می آورد که چگونه وقتی کوچکتر بود خواهر کوچکش را حمل می کرد زیرا او نمی توانست راه برود. جوانی در غذا دادن به او کمک می کرد زیرا استفانی هماهنگی عضلانی کافی برای این کار را نداشت. استفانی تا سن 5 سالگی به یک صندلی چرخدار محدود شده بود و دست آخر او را به مرکز کودکان استثنایی بردند. جوانی گفت: به یاد می آورم که در رخت خواب کنار استفانی دراز کشیده بودم و به صورت زیبای او نگاه می کردم. نمی توانستم بفهمم که چرا خداوند چنین بلایی بر سر خواهر من آورده است. او تنها خواهر من بود و پدر و مادرم پس از او بچه دیگری نداشتند و من احساس می کردم که او را کاملا از دست دادم. به یاد می آورم همه می گفتند چقدر من خوششانس بودم که سالمم، اما این فقط بیشتر موجب می شد که احساس کنم، خب چجوری بگم، احساس گناه کلمه مناسبی است. من احساس گناه می کردم که سالم بودم و این استفانی بود که در این حد نقص عضو داشت. جوانی از صحبت باز ایستاد و به خواهر کوچکترش که از روی عشق و تأسف او را از دست داده بود اشک می ریخت. ما درباره تصمیماتی که او در کودکیش گرفته بود صحبت کردیم. این تصمیم که اگر استفانی خوشبخت نبود، پس او نیز استحقاق خوشبختی را ندارد. او استحقاق ندارد که ازدواج کند و زندگی عشقی طبیعی داشته باشد، زیرا که استفانی هرگز نخواهد توانست این چیزها را در زندگیش تجربه کند. جوانی از تأثیر نیرومندی که احساس گناه در زندگیش به عنوان یک فرد بزرگسال داشت آگاه نبود. احساسات او به شکل رفتاری ترجمه شده بود که مردها را از او دور نگه می داشت. او از لحاظ احساسی به گونه‌ای برنامه ریزی شده بود که هیچگاه به مردی علاقمند نشود. حال که او از منشأ این الگو آگاه شده بود، می توانست احساس گناه خود را التیام بخشد و خود را مستحق بداند که حتی دو چندان خوشحال باشد، یکی برای خودش و دیگری به خاطر استفانی. استفاده از گذشته به منظور ایجاد آینده‌ای سرشار از عشق. مطمئنم که اگر نه با تمام این فصل، حداقل با قسمت‌هایی از آن ارتباط برقرار کرده باشید، اگر تجربه شخصی شما ترکیبی از دو یا چند چیز مختلف بوده است، تعجب نکنید. شاید به این نتیجه رسیده باشید که با انتخاب کسانی که در شما احساس خواستنی بودن تولید نمی‌کرده اند، به خانه برمی‌گشتید. زیرا این همان کودکی است که داشته اید یا ممکن است دریافته باشید که عاشق مردها و یا زنهایی می شدید که به پدر یا مادرتان شبیه بودند. ممکن است لازم باشد که این فصل را چندین بار بخوانید تا بتوانید تمام اطلاعات آن را حذف کنید. در زیر پیشنهادهایی هست که به شما کمک خواهد کرد تا این فصل را بهتر ببینید. سعی کنید که تمامی تمریناتی را که در این بخش گنجانده‌ام انجام دهید. این تمرینات به راستی به شما کمک خواهند کرد. از تمریناتی که ترسناک به نظر می آیند اجتناب نکنید. احتمالاً آنها همان تمریناتی هستند که به انجام آنها بیشتر احتیاج دارید. آموخته‌هایتان را درباره خود و انتخاب‌هایتان بنویسید. برشته تحریر در آوردن افکارتان به شما کمک می کند تا آنها را به طرز عینی و ملموستری ببینید و بتوانید برنامه ریزی روحی خود را تغییر دهید. اگر به ازدواج با کسی می اندیشید، آموخته هایتان را با او نیز در میان بگذارید و از او نیز بخواهید که این کتاب را بخواند و تمرین های آن را انجام دهد. اگر در رابطه ای نیستید، در آن صورت این کار را با یکی از دوستان نزدیک خود انجام دهید. هرچه بیشتر درباره دریافت ها و ادراک های خود بنویسید، احتمال آن که آنها را فراموش کنید کمتر می شود. موضوع این فصل این بود که چرا به اشخاص خاصی علاقمند می شوند؟ ما درباره برنامه ریزی روحی به پایان رساندن کار ناتمام کودکی، تلاش برای نجات پدر یا مادر و یا سایر انگیزه های ناسالم برای انتخاب همسر در این فصل صحبت کردیم. اما دلایل سالمی که برای عاشق شدن وجود دارند کدامند؟ آیا چنین دلایلی وجود ندارند؟ آیا ممکن است همسری را انتخاب کنیم که او را واقعا دوست داشته باشیم؟ البته که بله، احساس اعجازگونه مرتبط بودن با یک شخص که عشق نامیده می شود می تواند ما را به سمت کسی جذب کند. چیزی که به یاد داشتن آن مهم است این است که حتی در بهترین روابط ممکن است که بسیاری از انگاره‌های ناسالم نیز خود را آشکار کنند. به عنوان مثال، ممکن است در رابطه‌ای باشید و احساس خوشبختی کنید، اما متوجه می‌شوید که زندگی همسر خود را خوب رو به راه نمی‌کنید یا احساس کنید که درباره خواسته‌های همسر خود مبنی بر صمیمیت مقاومت نشان می‌دهید. این رفتارها احتمالاً ریشه در برنامه‌ریزی احساسی شما دارند که پیشتر از آن صحبت کردیم. پس اگر در رابطه خوب هستید و دریافتید که به دلیل برنامه ریزی احساسی خود به آن علاقمند شده اید، وحشت نکنید و نپندارید که باید به آن رابطه خاتمه دهید یا از همسرتان طلاق بگیرید. در هر رابطه عناصری از التیام به چشم می‌خورند و هیچ چیز بهتر از داشتن از همسری نیست که با او احساس امنیت داشته باشید. می توانید برای التیام جراحات خود با یکدیگر کار کنید. و اگر در رابطه‌ای هستید که گمان می‌کنید ناسالم است، فصل 11 از بخش 3 این کتاب را بخوانید تا دریابید که آیا به این رابطه ادامه بدهید و یا آن را پایان بخشید. می دانم خواندن این فصل ممکن است دردناک و در عین حال روشنگرانه باشد، اما از اینکه شهامت آن را داشته اید تا این فصل را تمام کنید نسبت به شما احساس غرور می کنم. جمله کوتاه و فوق‌العاده از جورج تانیا است که می گوید آنان که نمی توانند گذشته را به یاد بیاورند محکومند تا آن را تکرار کنند. هیچ یک از ما هرگز نمیتوانیم به طور کامل از تأثیرات گذشته خود رهایی یابیم. با این حال حقیقتاً باور دارم که ما به یاد آوردن آن میتوانیم انتخاب‌های دردناک گذشته را به درس‌های فوق‌العاده تبدیل کنیم تا ما را در ایجاد روابطی سالم، پرمهر و مطلوب کمک کنند. فصل 3 عاشق شدن به دلایل نادرست. برای عاشق شدن نیاز به دلیلی نیست. تجربه عشق خود دلیل آن است. در 17 سالگی هنگامی که به طرزی نومیدانه رویارو بودم و در دنیای ایدئالیستی و رویایی زندگی می کردم، سال 1968 بود. کتاب مورد علاقه هم شازده کوچولو بود که آن را آنتونی دی سنت اگزوپری نوشته است. آهنگ مورد علاقه هم رویای غیر ممکن بود که از موزیکال برادوی به نام مرد لامانچا گرفته شده بود. روزی 10 این آهنگ را گوش می دادم زیرا کمکم می کرد تا به ناممکن ایمان داشته باشم. من به مردم ایمان داشتم، به امید، به صلح جهانی ایمان داشتم و بالاتر از همه به عشق ایمان داشتم. برای من عاشق شدن بالاترین تجربه انسانی بود که وجود داشت. همانطور که از جمله کوتاه بالا پیداست، واقعا خوب بودن یا بد بودن رابطه و اینکه آیا فرد برایم مناسب بود یا نامناسب اهمیت چندانی نداشت. من صرفا مجذوب عاشق شدن بودم. با گذشت سالیان و درس‌های بسیار آموختم که اگر به دلایل نادرست عاشق شده باشید، احساس خوب عاشق شدن میتواند سریعا به تأسف تبدیل گردد. آیا میتوان به دلایل نادرست عاشق شد؟ به رغم چیزی که در 17 سالگی فکر می‌کردم، جواب این سوال مثبت است. ارتباط با یک فرد به دلایل نادرست یکی از راه‌های ایجاد روابط ناسالم